یاگر نمی کنند و نمی فهمند که گوساله هنگامی که آن را می خوانند پاسخی به آنان نمی دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شد و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم.
واصدع بما تؤمر و اعرض عن المعروف
اظهار کن و از مشرکان روی بگرد. شر استهزا کنندگان را از تو باز داشتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت کریم خدمت یکایک شما بینندگان محترم و ارزشمند این برنامه ناگفته‌های ادیان سلام میگم. لحظات به کامتون باشه. خیلی خوش اومدیم به شبکه جهانی ولایت و برنامه خودتون. میدونم که محصل تلاش همکارانم هم در این برنامه مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. افتخاری است از این هفته خدمتگزارتون باشم در این برنامه به اتفاق تیم کاری این برنامه. امیدوارم بتونیم رضایت خاطر شما رو برآورده به خیر بکنیم. دوستان عزیز اشاره فرمودن که در هفته‌های پیش در خدمت حضرت حجت الاسلام علیه السلام حضرت رضوی بودند در خصوص شیوه و نحوه برخورد آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت گرامیشون با کفار و اهل کتاب صحبت به میون اومد که نحوه برخوردشون به چه صورت بود. در این هفته و در این برنامه ان شاء الله به صورت مفصل‌تر در خصوص سایر ادیان صحبت خواهیم کرد که در تقابل با کفار و سایر ادیان و اهل کتاب چه شیوه یا رفتاری و گفتاری رو در پیش خواهند گرفت. امشب هم آقای رضوی در خدمتشون هستیم در استودیو. قبول زحمت فرمودند و قرار است که در کلاس درسشون حداقل من و انشالله شما بینندگان عزیز نکات ارزشمندی رو دریابیم. آقا سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض دارم خدمت شما. سلامی هم دارم خدمت بینندگان عزیز شبکه. امیدوارم در هر کجا که هستن انشالله تحت توجهات خاص آقای امام زمان بوده باشن. در خدمت شما
ان شاء الله. خیلی سپاسگزارم. همونطور که هم حضرت عالی فرمودیم هم دوستان عزیز شما مهمان شما هستم در این هفته. ان شاء الله که بتونم از عهده این وظیفه خطیر بر بیام. اشاره‌ای داشتیم به نحوه برخورد آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت با کفار و اهل کتاب. اگر موافق باشین امشب بپردازیم به مسیحیت و یهودیت، ببینیم اینها در تقابل با کفار و اهل کتاب چه شیوه‌ای رو در پیش می‌گیرن، اصلا برخوردشون به چه صورت هست.
بله، عرضم خدمت شما و بینندگان عزیزمون، من یه خلاصه ای از مطالب جلسه قبل رو خیلی کلی سریع بگم.
تمنا میکنم.
اونم این بود که ما ورود کردیم و بررسی کردیم اهل بیت و پیامبر مکرم اسلام در برخورد با مخالفین، چه مشرکین و بت‌پرستا چه اهل کتاب، روش‌هایی داشتن. بعد تفصیل دادیم، گفتیم که در برخورد با افراد یک گونه بودن، در برخورد با گروه‌ها و یا به تعبیر امروزی دولت‌های کفار و مشرکین خب باید روش دیگری رو در پیش می‌گرفتن. بعد وارد این نکته شدیم که خب ما برخوردهای محبت آمیز و انسان دوستانه‌ای رو در سیره اهل بیت یافتیم در برخورد با پیروان سایر ادیان، و چه با مسیحیت، چه با یهود، چه حتی با داره که پیروان زرتشتی که در اون زمان در سرزمین‌های هممرز با کشورهای اسلامی بودن، خصوصا این زرتشتیان ایران داره که آقا امیرالمؤمنین به حکامشون توصیه میکنن که رفتار عادلانه ای رو داشته باشید. خب از سیره اهل بیت نمونه های متعددی رو خوندیم که چه رفتار ملاطفت آمیزی داشتن و به اصحابی که مسیحی بودن، یهودی بودن یا بت‌پرست بودن و ایمان آورده بودن به اسلام ناب، توصیه کردن با پدر، با مادر، با نزدیکان دوستی داشته باشید، به این معنا که به اونها محبت کنید و باعث جذب اونها بشید و الا خب باید انسان از دوستی و انس با دشمنان و پیروان سایر ادیان بدون هیچ ثمره‌ای نداشته باشه و باعث تقویت اونها بشه باید انسان خوب پرهیز کنه. بالاخره این رفت آمد یا باعث تقویت اونهاست یا کمک به اونهاست یا باعث تضعیف اونهاست یا باعث هدایت اونهاست. انسان باید بدونه در هر برهه‌ای چه روشی رو پیش بگیره. که خب اهل بیت ما مثلا در رفتار با پدر و مادر می‌فرمودن که تا میتونید به پدر و مادر غیر مسلمانتون محبت کنید و اونها رو مبادا به عنوان این که مسلمان نیستن مورد کم مهری خودتون قرار بدید. که خب خواندیم و دیدیم که چقدر این رفتار محبت آمیز تأثیر داشت و باعث شد عده زیادی بشن پیرو مذهب اهل بیت صلوات الله علیهم. بعد وارد این نکته شدیم در جلسه بعد، در جلسات بعد، یعنی در دو جلسه اخیر بله. وارد این نکته شدیم. یه گفتیم یه شبهه مطرح شده مبنی بر این که پیامبر مکرم اسلام با کفار معاهده می‌بستن، اونها پیمان شکنی می‌کردن، دوباره پیامبر اکرم با اونها پیمان می‌بستن. ما وارد شدیم، توضیح دادیم، گفتیم که عهد شکنانی که در مقابل مسلمان‌ها هستن بعضی وقتا یک فرد خاصه
بله.
که ضرری ندارد، یک مسلمان پیمان شکنه که یک ضرر فردی بین من و ایشون هست، خب این حسابش فرق میکنه. به ما گفتن تا میتونید کوتاه بیاین، گذشت کنید، من با یه دوستی پیمانی عهدی میبندم که یک معامله‌ای رو با هم انجام بدیم، ایشون خلف پیمان و وعده میکنه، اون کار زشتی کرده، ولی اینو به ما گفتن تا میتونی خب کوتاه بیا باش همراهی کن، حالا پشیمون شده هرچی. یه وقت هم گفتیم پیمان با یک غیر مسلمان بسته شده، اون هم باز گفتیم اگر پیمان شکنیش سر از رهن به مسلمان در نیاره، باعث تهییج و تقویت جبهه کفر نشه، باز هم خب جا داره انسان کوتاه بیاد، گذشت کنه. حالا یه فردی، یک هموطن مسیحی، یهودی یا زرتشتی در یک پیمانی با ما خلف وعده کرده، عهدی رو با ما خلف وعده کرده، اگر ضرری برش مترتب نمیشه، اونجا هم خب سفارش کردن جا داره انسان کوتاه بیاد، اشکالی نداره. اما در جایی که دولت‌ها و گروه‌ها و احزاب غیر مسلمان با مسلمان‌ها پیمانی می‌بندند و بعد نقض پیمان می‌کنند، یا یک فردی یه پیمانی رو با عده‌ای از مسلمان‌ها می‌بنده و نقض پیمان می‌کنه و نقض پیمانش قراره به ضرر مسلمان‌ها،
یک جامعه خیلی گسترده‌ای رو در بر می‌گیره،
در این جور جاها دیگه اسلام سفارش به کوتاه آمدن و مماشات نمی‌کنه. بعد لذا شروع کردیم، مرور کردیم سیره رسول مکرم اسلام و اهل بیت رو مبنی بر این که به حکم آیات و قرآن و روایات و سیره که نگاه می‌کنیم می‌بینیم اینها با کسانی که پیمان شکنی می‌کردن به بالاخره اشد وجه برخورد می‌کردن و جلوی ضررهایی رو که به امت اسلام قرار بود وارد بشه سر این پیمان شکنی می‌گرفتن، که نکاتی رو جلسات قبل گفتیم. لذا نتیجه گرفتیم این نکته‌ای که در فضاهای مجازی ترویج شد مبنی بر این که کفار و مشرکین پیمان می‌شکستند، پیامبر اکرم دوباره پیمان می‌بستند،
این نشان از ضعفش بود و این صحبت‌ها،
همچین چیزی ما نداریم در سیره و تاریخ معتبر، مگر حالا موارد خاص و شاذی بوده باشه که اونها هم از موضع قدرت اسلام و مسلمین بوده که اون دیگه حسابش فرق می‌کنه، یه نوع ترحم بوده، یه نوع لطف بوده، اونم محدود بوده که باز اگر ادامه پیدا می‌کرد برخورد شدیدی با اونها می‌شد.
حالا مسیحیت و یهودیت به چه صورت
بله. اما مسیحیت و یهودیت، ما قبل از این که وارد این بحث بشیم دو تا قاعده کلی عرض کنم که علل قاعده خب دغدغه ذهنی همه ما هست. ببینید در اسلام زنان، اطفال، پیرمردها و حیوانات و افرادی که طرف جنگ نیستن با شما به هیچ نحوی علیه شما نیستن، یعنی نه دشمن شما رو کمک میکنن نه علیه شما شمسی میکنن، مثل بعضی علمای دینی سایر ادیان، در دستورات دینی ما در مقام جنگ و تقابل اگر با جبهه مخالف انسان اگر اقدامی کرد، اینها استثناء. باید مراقب باشه به زنها، به بچه‌ها، به مجانین، به پیرمردها، به افرادی که هیچ نحوه برخورد و انادی با شما ندارن، به حیوانات آسیب نرسه. اینا رو خب هم قرآن کریم آیه ای داریم، و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، با کسانی که با شما می جنگن بجنگید، اما فی سبیل الله، برای خدا باشد، ولا تعتدوا، تعدی نکنید. و وقتی به تفاسیر و روایات زیلش مراجعه می کنیم توضیح می دن، یعنی زن و بچه رو نکشید، محیط زیست رو آسیب نزنید، حیوانات رو تلف نکنید، اینا رو باید دقت کنیم.
درست.
خب این یه نکته. ما اینو برای چی گفتیم؟ ما اینو برای این گفتیم که وقتی میریم سراغ کتاب مقدس، میبینیم در کتاب مقدس و در احکام کلیسایی همچین قانون کلی وجود ندارد.
صراحتاً اونجا نمیبینیم.
خلاف شما میبینیم.
درست.
نه خلافش رو میبینیم. ما میبینیم با در موارد متعددی زن و بچه و طفل شیرخوار رو قلع و قمع کردن
به خاطر اینکه لطمه بزنن به دشمن،
یعنی در مقام جنگ با طرف مقابل زن و بچه و طفل شیرخوارشون هم از بین بردن، حتی حیوانات اونا رو هم از بین بردن. اینو داریم هم در احکام و داستانهای کتاب مقدسشون اومده، هم در بعضی از احکام پاپی و سنتهای کلیساییشون ما اینا رو میبینیم. این یه نکته که حالا ایشالله اینا رو وارد میشیم توضیح میدیم. نکته بعدی اینه که در مسیحیت مثل اسلام احکام تقابل و جنگ وجود داره. هم مسیحیت هم یهود و نوع ادیان اینجوری هن. اینو دارن تو برنامه هاشون. منتها اینو ما برای این میگیم که چون خب الان اون چیزی که از مسیحیت ترویج میشه بیشتر جنبه محبته. خب از نظر آمار جمعیتی هم حداقل از نظر شناسنامه ای الان دین اول دنیا مسیحیت.
درسته.
خب تبلیغ میشه دین محبت است. ما میخوایم بگیم نه اینجوری نیست. شما متن کتاب مقدس رو نگاه کنید. احکام جنگ دارد، احکام قصاص دارد، احکام ارتداد دارد. یعنی در ابواب مختلف با کسی که مرتد میشه کتاب مقدس برخورد میکنه. تاریخ کلیسا هم این برخورد رو داشته. احکام جزایی داره، قصاص داره، نمیدونم تبعید داره، مجازات مالی داره. خب این نوع برخورد هم هست. و نکته بعدی اینه که جنگ هست در کتاب مقدس و تاریخ کلیسا. ما میبینیم که در کتاب مقدس دستور به جنگ داریم. حالا انشالله برسیم، این هفته انشالله ما را مرور میکنیم اهداف جنگ در کتاب مقدس چیه. اصلا در کتاب مقدس با چه اهدافی میشه رفت جنگید؟ یکی از اهدافی که الان مرور شد از اسلام پیمان شکنی بود. گروه‌های از مشرکین و اهل کتاب اگر پیمان شکنی کردن، قرآن کریم میفرماید قاتلوا ائمه الکفر، برید با اونها بجنگید اگر نقض پیمان کردن. خب و پیامبر مکرم اسلام و اهل بیت هم این کارو کردن. آقا امیرالمومنین با ناکسین و پیمان شکنان جنگیدن، قلع و قمع کردن اونها رو. خب این تا این مقدارش مرور شد، یکی از اهداف جنگ بود، البته با رعایت اون ضابطه کلی که گفتیم. خب انشالله باید بریم مراجعه کنیم ببینیم در کتاب مقدس و در تاریخ مسیحیت و یهود جنگ با چه اهدافی صورت میگیره. آیا در کتاب مقدس چیزی به نام عهد شکنی داریم؟ آیا جایز عهد بستن یا نه؟ به تعبیر بعضی از عبارات کتاب مقدس داره که ترحم نکن، عهد مبند، همه را از دم تیغ
خوشگوتر را یک گور.
اینا رو باید بررسی کنیم. پس نکته دوم این شد که در کتاب مقدس تقابل داریم، جنگ داریم، مجازات داریم، نه فقط در کتاب مقدس بلکه در تاریخ مسیحیت هم اینها بوده، فقط با این تفاوت که خب احکام و بعضی از احکام شرعی که ما تعبیر میکنیم به احکام شرعی رو معتقدن به مرور زمان نسخ شد ولی بوده، ولی بقیه احکام هم خب داشتن. خب نکته بعدی، حالا جالبه که اینجا به صورت کلی اشاره کنم، اینها این که تقابل داریم، این که کتاب مقدس دستور میده با دزد برخورد کن، با نمیدونم کسی که تهمت میزنه برخورد کن، با کسی که آدم میکشه برخورد کن، با کسی که نقص عضو میکنه برخورد کن، عرضم خدمت شما، با کسی که سرزمین مقدس رو اشغال کرده به جنگ برو، با اونایی که با شما سر جنگ دارن به جنگ، مرتد و اعدام کن. این منتقل میشیم از این نکته به این مسئله که پس خدای کتاب مقدس که این احکام رو جعل کرده فقط خدای محبت و رحمت نیست، خدای غضب هم هست، خدای خشم هم هست، به تعبیر عبارات کتاب مقدس خدای مهیب است. سالهای گذشته اینجا که برنامه داشتیم اون زمان به اسم ناگفته های مسیحیت مسیحیت بود. یه وقتی یه بیننده مسیحی زنگ زد و اشکال کرد، گفت که خدای ما خدای محبته اما خدای کتاب قرآن شما خدای ترسه، چون همش میگه اتقوا الله، از خدا بترس، هی میگه از خدا بترس، هی میگه از خدا بترس، اما ما همش میگیم خدا خدای محبته. خب ما اونجا دو تا جواب به این بزرگوار دادیم. اولا اتقوا الله به معنای ترسی که یعنی کنه یه چیز بیشاخدومی جلوت بود ببینی و ازش بترسی نیست، اتقوا الله یعنی اینکه هوای خودتو داشته باش
در احترام و
حرکات و سکناتت. حالا که تقوا ما ازش تعبیر میکنیم به تقوا، گفتیم این ترجمه های آزاد میگه یعنی از خدا ترسیم، ولو از خدا ترسی ما به این معنا داریم که یعنی از عذاب خدا بترسی، ولی خود خدا که ترس نداره. جواب اولی که میدادیم این بود، جواب دومی که اونجا میدادیم این بود که شما کتاب مقدستون رو نگاه کنید، در جاهای مختلفی دارد خدای مهیب، خدای ترسناک. حالا من بعضی از عباراتشو اینجا بخوانم.
عینن در کتاب مقدس
بله که خدای کتاب مقدس یک خدای فقط محبت نیست. ببینید مثلا دو داره که خدای محبته، اما اینا رو هم داره. مثلا در سفر تثنیه داره که یهوه خدای شما خدای خدایان رب الارباب خدای عظیم و جبار و مهیب است. در سفر تثنیه باب 10:20 از یهوه خدای خود بترس و او را عبادت نما. یا خدای غضب، خدا میگه به اشعیا نبی میگه که ایشان را به غضب خود پایمال کردم، در کتاب اشعیا باب 63 آیه 3. یا داره که دانیال نبی میگه ای خداوند خدای عظیم و ترسناک، در کتاب دانیال نبی باب 9 آیه 4. و یا در کتاب ارمیا باب 5 آیه 22 داره که آیا از من نمی ترسید و آیا از حضور من نمی لرزید؟ یعنی از من باید بترسید و از حضور من خدا بلرزید. در مزمور 7 آیه 11 داره که هر روز خدا خشمناک می شود. ما خدای خشمناکم داریم. اینا فقط مال عهد عتیق نیست، اینا عبارات که خوندیم مال عهد عتیق بود. ممکنه بگن نه، از وقتی که حضرت عیسی آمد خدا شد خدای محبت. نه خیر، عبارت عهد جدید رو براتون بخونم. انجیل متی باب 10 آیه 28 از خدا بترسید، از خدا بترسید که قادر است هم بدن و هم روح شما را در جهنم هلاک کند. در رساله به عبرانیان باب 10 آیه 31 افتادن به دست خدای زنده چیز هولناکی است. یا باز در مکاشفه باب 11 عرضم خدمت شما باب 14 آیه 10 تا 11 داره که از بله اونید از خمر غضب، از خمر غضب خدا که در پیاله خشم وی بیقش آمیخته شده است خواهد نوشید الی آخر. که لذا ما میبینیم که
خدای ترسناک و مهیب
بعضی از اساتیدشون مثل آقای دکتر لوی جونز داره که مشکل عمده کسانی که با آموزه خشم خدا اعتقادی ندارند این است که آنان به مکاشفه کتاب مقدس خداوند ایمان ندارند. یعنی میگن کتاب مکاشفه رو بخونید میبینیم که اونجا مفصل در مورد خشم خدا
صحبت
شده. اون آدرسایی هم که قبلا خوندم احتمالاً باید یه تغییری بدیم. اون که خوندیم اشعیا باب 63 باید بگیم باب 3 آیه 63. اینا رو من یه مقداری جابجا خوندم بینندگان اصلاح کنن. خب پس ببینید که خدای کتاب مقدس فقط خدای
محبت
نیست. خدای محبت هست، خدای خشم و غضب و ترس، خدایی که ازش بترسیم، خدای هولناک، خدایی که ازش بلرزیم هم هست. خب حالا پس تا اینجا این شد. ما وقتی به کتاب مقدس مراجعه میکنیم میبینیم خدای کتاب مقدس هولناک است، ترسناک است، خشمناک است، غضبناک است. اون وقت حالا از این سوال بیایم بیرون، بحث در این بود که تقابل دارد آیا کتاب مقدس، یعنی خدا و انبیای کتاب مقدس با مخالفینشون آیا تقابل دارند یا تقابل ندارند. نکته بعدی اینه که بعد از این که ثابت شد با چه کسانی تقابل دارند، نحوه تقابل چیه؟
درسته.
ما درباره اسلام گوشه ای از لطافت ها و محبت های پیامبر اکرم رو گفتیم، در عین حالی که در مواردی اشداء هم بودن علی کفار، خیلی وقتا رحما هم بودن بین کفار، یعنی رحما بینهم که دستور قرآنی، خیلی وقتا پیامبر مکرم اسلام به اونها هم رحم کرده.
بله.
وقتی مکه رو فتح کردن خیلی از اونها مستحق عذاب و شکنجه و مؤاخذه و بازخواست و اعدام بودن. پیامبر مکرم اسلام همه‌شون آزاد فرمودن، فرمودن انتم طلقا، همه‌تون آزادید. یعنی داره که پیامبر مکرم اسلام وقتی مکه رو فتح فرمود خطاب به خود مشرکین فرمودن از من چه گمانی دارید، نسبت به من چه گمانی دارید،
دیدگاهتون چه الان چه اتفاقی میفته،
به نظر شما با شما چی کار میکنن. کفار گفتن که نگاه ما به شما نگاه یک برادر دلسوزه. حضرت فرمود همه‌تون آزادید، حالا که نسبت به من خوش بینید، توقعی از من دارید، باش. ما تو روایات داریم در مورد خود خدا هم همینطوره. یعنی بنده گناهکاری رو میخوان ببرن جهنم مضمون بعضی روایاته، چون امید داره در این حالی که گناه کرده، چون امید داره به لطف و عنایت و رحمت خدا، خداوند توسعه میده و رحمتش رو شامل حالش میکنه در آخرت. خب پس دو تا نکته رو میخوایم خیلی سریع گوشهایش رو اشاره کنیم. یک، تقابل با چه کسانی؟
لحوه.
خب اما در قسمت اول ببینید در متن کتاب مقدس تقابل داریم، مفصل هم داریم، حتی در بعضی از عبارات کتاب مقدس داریم که شما وقتی به جنگ مخالفی میری حتی حق نداری با اونا عهد ببندی،
یعنی صرفا به دید تقابل
جنگ باید باید بکشی اینا. حالا عبارات کتاب مقدس رو میخونم، بعد میریم سراغ علما و برداشتای قرون وسطایی از این قضیه، بعد میایم به دوران معاصر. دوران معاصر چجوری تأویل برده و تغییر داده این دستورات کتاب مقدس رو، چه توجیهی کرده. ببینید مثلا در احکام کتاب مقدس داره که در وقتی میرید به جنگ به احدی رحم نکنید. من بعضی از عبارات رو با آدرس بخوانم خدمت شما. مثلا درباره حضرت موسی، حالا جالبه درباره جنگ‌های کتاب مقدس این یادمون باشه، درباره جنگ‌های کتاب مقدس داریم که خداوند در جنگ‌ها شرکت می‌کنه. در جنگ‌های کتاب مقدس داریم خدا مشورت میده. در جنگ‌های کتاب مقدس داریم خدا رهبری می‌کنه جنگ رو. و در مطالب کتاب مقدس داریم خدا میگه در جنگی که من با شما نیستم شرکت نکنید و الا مغلوب میشید. لذا هر چی جنگ تو کتاب مقدس، هر چه خشونت در کتاب مقدس هست، اینا همه با حضور خدا بوده، با مشورت خدا بوده. اینو باید دقت کنیم، تمامش هم به دست انبیا انجام می شده. ما این مباحث رو توی مباحث مربوط به خشونت و جنگ در اسلام، مسیحیت، یهود هم من هم دوستان دیگه اون مفصل گفتن. ما یه گوشایی رو منباب موضوع هفته قبل که تقابل در کتاب مقدس چطوره میخوایم دوباره از این زاویه مرور کنیم. مثلا ببینید وقتی حضرت موسی امر میشه بره با مدیان جنگ کنه، میرن همه اونها رو میکشن ولی زنان و اطفالشون رو و حیواناتشون رو اسیر میکنن و غنیمت میگیرن. حضرت موسی داره که در سفر اعداد باب عرضم خدمت شما 31 داره که حضرت موسی بر رؤسای لشکر غضبناک شد.
که چرا این کاری؟
چیکار کردین؟ آیا همه زنان را زنده نگه داشتید؟ چرا زن و بچه ها را زنده نگه داشتید؟ باید همه را میکشتید. پس الان هر ذکوری از اطفال را بکشید و هر زنی را که مرد را شناخته بکشید، هر زنی که شوهر کرده بکشید، هر پسر بچه ای را بکشید و از زنان فقط دختران باکره را نگه دارید. یعنی تمام اسرا رو، زن و بچه رو، همه رو کشتن، فقط دخترای باکره رو نگه داشتن. آمارش هم داده 32,000 دختر باکره رو به غنیمت بردن. یعنی ببینید پیغمبر خدا غضبناک میشه که چرا اینا رو
زنده نگه داشت.
چرا غضبناک میشه؟ چون دستور خداست،
چون خدا مشورت داده.
این دیگه جنگ یک فرد معمولی
نیست
که بگیم خب آقا یه جنگی کرده منصوم نیست، اشتباه کرده، رأی خودش بوده. نه، این خبرها نیست. تمام این جنگ ها به دستور خداست که اینا در جای خود ما ادله و مطالبشو نشون دادیم. خب یا درباره حالا یکی از اون ادله‌ای که ثابت میکنه اینا همه به دستور خداست، این عبارته در کتاب اول سموئیل باب 15 آیه 3 داره که حال برو و مردم امالیق را قتل عام کن. خدا داره میفرماید بر آنها رحم نکن، بلکه زن و مرد و طفل شیرخواره، گاو، گوسفند، شتر و الاغ همه را نابود کن. بر آنها رحم نکن یعنی معاهده هم حق نداری باشون ببندی. کیا را بکش؟ زن، مرد، طفل، طفل شیرخواره، گاو، گوسفند، شتر، الاغ همه را نابود کن. این دستور خدا در کتاب مقدسه. این یکی از اون شواهد ماست بر این که این جنگ ها و این نسل کشی ها به قول امروزی ها، این هولوکاست ها، اینا همه به دستور خدا بوده و انبیا عملی میکردن. خب حالا جالبه که از همین بیانات کتاب مقدس ما میبینیم پاپ ها و علما و کلیسا الگو میگیره و در تاریخ مسیحیت ما میبینیم در زمانهایی که کلیسا قدرت داشت در جنگ با مخالفین خودشون از همین روش استفاده میکرد. متاسفانه ببینید مثلا در قرن 12 یه فرقه‌ای به وجود آمد که با مالکیت اراضی توسط کلیسای مخالفتایی کردن و گفتن که روحانیون فقط باید برن دنبال تبلیغ احکام و دنبال این تشریفات و امور دنیوی نرن. خب داره که پاپ اینوسنت سوم در سال 1208 پاپ اینوسنت سوم یک لشکری رو فرستاد، گفت برین همه اینا رو از بین ببرین، چون نقد کردن کلیسا رو.
بله.
خب جنگ طول کشید، جنگ طول کشید. نایب پاپ، سردار لشکر، داره که وقتی شهر رو تصرف کرد دستور قتل عام رو صادر کرد. بهش گفتن که آقا ما زن و بچه ها رو بکشیم. جوابش این بود که همه رو بکشید، خدا بندگان خوب خود را باز خواهد شناخت. یعنی خدا هر کی رو بخواد
گناهکار و بیگناه رو شما بکشید،
شما بکشید، هر که قرار باشه کشته نشه کشته نمیشه، شما وظیفتون کشتنه. دقت کردید؟ درباره مفهوم انجیل ها کری ویلز این در کتابی که خوب خود اینها هم نوشتن.
بسیار عالی، فرصتی از شما بگیرم.
یه
بخش رو ببینیم، برگردیم ان شاءالله بازم در این بخش و در این بحث با شما صحبت بکنیم. خیلی سپاسگزارم از شما، بسیار سپاسگزارم. بخش رو ببینیم، برمیگردیم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود با نوگفته‌های ادیان.
لكيبقى غار حراق وشعر أبي طالب يشهد، وبأنك تأبى إلا أن تبقى في كل الأزمان محمد، في كل الأزمان محمد.
يا فان يا جاري في الدنيا والصبر ومشيت وخطوك لم يشكو واخذل أشواك. يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواك ومشيت وخطوك لم يشكو واخذل أشواك. أدامتك قريش أداها والله يرى ما دلت بيده ويداه ينبوع عطاء ولا أنت غريب ستبقى رمز الغرام. طالعتك الدم يتوسد ضمن الصحراء. طالعتك جرحا يتعبد في غار
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیر مقدم میگم خدمت شما بینندگان عزیزی که در این لحظه همراه شدیم با شبکه ولایت. ناگفته‌های ادیان رو در این تقدیم حضورتون میکنیم با حضور اجازه رضوان و حسین مجاهد رضوی در خصوص شیوه و روش برخورد ادیان مختلف با چهره‌های مخالف، با کسانی که پیمان شکن هستن و در تقابل با اونها چه برخوردی میکنن صحبت میکنن. حاجی ما در خدمت شما هستیم. داشتیم میفرمودین که خدای ترسناک و مهیبی دارند طبق نوشته خودشون.
بله، این نکته ای که گفتید من اینو الان اضافه کنم، تعبیری که شما داشتید خدای ترسناک و مهیبی دارند، ما گفتیم خدای کتاب مقدس تحریف شده رو ما داریم میگیم. ما
بینندگان
ما دقت کنن، این عباراتی که خواندیم عبارات کتاب مقدسیه که به اعتقاد ما تحریف شده.
بله.
ما نمیخوام بگیم خدا واقعا این بعضی از عباراتی که گفتیم مثلا خدا اینجوریه. البته بعضی از عباراتی که گفتیم درسته به این معنا که ما هم معتقدیم از خدا باید ترسید.
بله.
اما به این معنا که از عذاب خدا باید ترسید.
نه. بله. خود وجود خدا.
آره. لذا این عباراتی هم که از کتاب مقدس خوندیم بعضی هاش خیلی همچین جلوه وحشتناکی به خدا میداد، اینا قابل توجیه هست. ما اینا رو برای این خوندیم که پاسخ اون بیننده مسیحی رو داده باشیم که گفته بود
شما
قرآن شما گفته از خدا بترسید، کتاب مقدس ما نگفته. نه، کتاب مقدس شما هم گفته، با عبارات تندتر و شدیدتر و مهیبتری هم گفته. منتها این نکته رو حتما داشته باشیم که خدای تمام ادیان خدای محبته.
بله،
معتقدیم خدا خدای محبته. یعنی تمام ادیان در وهله اول دوست دارن خداشون رو خدای محبت نشون بدن، اینو غافل نشیم ازش. منتها در وهله اول میگن خدا خدای محبته، اما در قدم بعدی اون وقت میریم سراغ این نکته که خب خدای شما که خدای محبته، با همه خدای محبته، با مخالفینش چطوره؟ خب اسلام چی میگه، مسیحیت چی میگه، یهود چی میگه، زرتشتی ها چی میگن، بودایی ها چی میگن. قدم دومه که این تفاوت ها ظاهر میشه. مسیحی ها میگن دین ما دین محبته، اسلام هم میگه مد دین الا الحب فی الله، دین فقط دوست داشتن است. زرتشتی ها هم همینو میگن، بقیه ادیان هم همینو میگن. منتها در مرحله بعد که بعد عمل جدا میشیم، ما وقتی بعد عمل رو نگاه میکنیم میبینیم متاسفانه در ادیان دیگه چون تحریف شدند تاکید میکنیم، متاسفانه در میدان عمل ما میبینیم اون حکمت و عدالت و رحمتی که در اسلام در بقیه نیست. این عباراتی که خواندیم، خدای کتاب مقدس مسیحیت و یهود بود که میگفت زن و بچه و گاو و گوسفند و الاغ و بکش، اما خدای حضرت موسی حقیقی،
خدایی که تحریف نشده،
خدایی که حضرت موسی حقیقی آورد، نه حضرت موسی کتاب مقدس تحریف شده، اون خدا خدای مهربانی بود، خدایی که حضرت عیسی پیامبر عظیم الشأن الهی آورد خدای محبت بود، واقعا همین طور بود. اینا غیر قابل انکاره. لذا ما داریم آموزه های ادیان رو مقایسه میکنیم، و الا خدا خدای محبته. ما میخواییم بگیم وقتی به بعد عملی قضیه نگاه میکنیم میبینیم متاسفانه تحریفات وارد ادیان شده، و وقتی بعد عملی قضیه رو بررسی میکنیم میبینیم تفاوتهای زیادی بین اسلام و دین حقیقی خدا و بقیه ادیان که دستخوش تحریف شدن وجود داره. خب ببینید، من یه گوشه هایی از کتاب مقدس رو خوندنتون و خیلی کمه، میخوایم سریع این تو این جلسه این قسمت رو تموم کنیم. حالا سوال اینه که آیا در فضای رسمی مسیحیت هم خارج از کتاب مقدس قضیه از همین قرار بود؟ به عبارت اخرى، برای پاسخ به این سوال باید بریم اون زمانهایی رو که کلیسا قدرت داشت رو بررسی کنیم. اون زمانها خصوصا دوران قرون وسطا رو حدود 1000 سال بود. خب پادشاهان با اشاره پاپ و کلیسا به پادشاهی می رسیدن. در اون زمانها که کلیسا قدرت داشت ما می بینیم متاسفانه غلبه با همین برخورده،
خط فکر خط مش این
متاسفانه. لذا شما انگیزاسیون یا دادگاه تفتیش عقایدشون رو نگاه کنید، با کسانی که با آموزهای دینی و کلیسا نقد داشتن و مسیحی بودن چه برخوردهای بیرحمانه ای میشد. قضیه جنگ های صلیبی رو یه مروری بکنید، ببینید در مسیر جنگ های صلیبی چه جنایت هایی رو لشکریان صلیبی مرتکب شدن، و همش هم به حکم پاپ بود. خوب دقت کنید،
پاپی که از خدای مشورت میگرفت، خدای مهیبی،
باریکالله، دقت کنید، باریکاللهی که گفتن به این اعتبار بود که پاپ در عالم مسیحیت جانشین پتروسه، پتروس جانشین عیسی مسیح یعنی خداست، و آموزه های پاپ قابل مقایسه با آموزه های مثلا مراجع تقلید ما در مقام فتوا نیست. شما برای مراجع تقلیدمون در مقام فتوا اسمت قائل نیستیم.
بله.
ما میگیم خب در عصر غیبت دستمون به ما منسوب نمیرسه، از اینا تقلید کنیم. اونا هم ادعا نمیکنن که این آرچه داریم واقع است، 100% است، فعلا اون چیزی که به دست آوردیم. اما در عالم مسیحیت خصوصا کاتولیک، حداقل تا 1000 سال پیش که مسیحیت فقط مسیحیت کاتولیک بود، عرضم خدمت شما، پاپ عصمت داره در این بیان آموزه‌های اعتقادی و اخلاقی. یعنی وقتی پاپ مسیحی‌ها رو به جنگ‌های صلیبی رهنمون کرد، هم در کتاب آموزه‌های پاپی هست، هم در نوشتجات و مکتوباتی که الان مسیحیت نوشتن و گزارش میدن از فرامین پاپی اون موقع داره، که این پاپ تشویق میکنه برید برای اینکه این سرزمین مقدس رو آزاد کنید بجنگید. یکی از اهداف جنگ در کتاب مقدس به تصرف در آوردن سرزمینه،
به نوعی کشورگشایی و
حالا حداقل سرزمینی که برای اونها مقدسه. دقت کردید؟ بیت المقدس فلسطین اون زمان برای اونا مقدس بود. خب محل نزول حضرت عیسی و حواریون و جریانهای انبیای سلف و مطالبی که هست. خب برای تصرف این سرزمین باید رفت جنگید، به حکم حدود 3 تا پاپ تقریبا پشت این قضیه بودن، پشت قضیه جنگ‌های صلیبی. پاپ‌هایی که در مقام بیان آموزه اعتقادی و اخلاقی به نظر اونا عصمت دارند.
یعنی حرفشون اشتباه نیست.
حرفشون اشتباه نیست. وقتی پاپ میگه برید به جنگ مسلمان‌ها، مسلمان‌ها رو بکشید، منظورش اینه که من دارم از جانب خدا میگم، این دستور خداست. و حتی تو اون بیانات پاپ داره، سخنرانی اون پاپ اولی که لشکریان رو گسیل میکنه به سمت جنگ، برید ببینید، داره که میگه که برید و خداوند گناهان گذشته و آینده شما را میامرزد.
یعنی پاداشش هم این
پاداش هم. تو کتاب آموزه‌های پاپی داره، حالا من عباراتش اینجا هست دیگه فرصت نیست بخونم، داره که پاپ این اجازه را دارد که گناهان جنگجویان را ببخشد.
عجب.
این لذا در دورانی که کلیسا قدرت داشت، متاسفانه باز همین برخورد دیده میشه. و خب دیگه جنایات قضیه جنگ‌های صلیبی رو دیگه خود اونها کتاب‌ها نوشتن، برید ببینید چه کشتارهایی کردن. اما وقتی قدرت از دست کلیسا گرفته شد، بنا به دلایل مختلفی که یکی مشکلات محتوایی کتاب مقدس به نظر بنده و یکی هم بالاخره اینکه خود متن کتاب مقدس به اعتقاد ما جذابیتی نداره. شما کتاب مقدس رو نگاه کنید، خب احکام شرعی و دینی که نسخ شد، یه مقداری داستان با آمار و ارقام، خیلی از داستان هم تکرار میشه. لذا مسیحیت یک مشکلی که پیدا کرد برای اینکه جاذبه ایجاد کنه، رسید به سال 1962. اونجا آمد نگرششو به ادیان و دیگران عوض کرد. کدوم نگرش رو؟ اون نگرشی که میگفت نجات فقط در مسیحیت. یعنی قائل به پلورالیسم دینی نبودن، قائل بودن که نجات فقط در مسیحیت، هر کس غسل تعمید نگیره اهل نجات نیست. من این کتاب عرضم خدمت شما مسیحیت از لابلای متون رو مال خود مسیحیای معاصر نوشتن و مصوبات و شوراهای جهانی و اعتقادنامه‌های مسیحی رو آورده بودم اینجا، بعضی عبارات رو بخونم دیگه فرصت نیست، فقط مضمونش رو میگم. و اونم اینه که معتقدن حتی بچه و طفل شیرخوار اگر بدون غسل تعمید بمیره بهش نمیره، نجات فقط در مسیحیت است. مسیحیت هم با غسل تعمید به نجات میرسه که تو مباحث نجات و آموزه فدا گفتیم دیگه، چون از نظر آموزه‌های مسیحی انسان‌ها همه گناهکار به دنیا میان، باید غسل تعمید کنن و الا میرن جهنم. خب این جزء اعتقاد رسمی مسیحیای الان عالمه،
یعنی هنوزم بر این باور هست،
هنوزم تمام مسیحیای عالم بر این باورن که ما به خاطر گناه حضرت آدم گناه آلود به دنیا میاد و اگر غسل تعمید نکنیم جامون جهنمه. خب اینا وقتی دیدن با این شدت و غلظت دارن صحبت میکنن، آمدن یک نیومبری بزنن، یک
تلطیف بکنن
فضا رو. در شورای واتیکانی دوم که از سال 1962 شروع شد و تا سال 1965 به طول انجامید، حدود 16 تا حالا قانون نامه تصویب شد. اونجا برای اینکه این تلطیف رو برقرار کنن، خب تا اون موقع میگفتن نجات فقط در کلیساست، پیروان سایر ادیان همه باید از بین برن، باید از بین برن و طبق آموزهای کتاب مقدس. حالا ببینید، مثلا من همینجا آورده بودم عبارت رو بخونم، در مثلا در همین کتاب مسیحیت از لابلای متون عبارت جناب آقای آگوستینه که از خب آبای بزرگ کلیساست، ایشون میگه که ابتدا دیدگاه من این بود که هیچ کس نباید مجبور شود به مسیح به پیوندد. میگه اول نظرم این بود، ولی بعد از این نظرم برگشتم. میگه که قدرتی که کلیسا دارد ابزاری است که به کمک آن کسانی که در شاهراها و راهبندانها یافت میشوند، یعنی کسانی که در بدعت و تفرقه اند، مجبور میشوند به کلیسا وارد شوند. نگاه این بود. لذا شما همون زمان ببینید در تاریخ مسیحیت، در مثلا یکی از اهداف جنگ بحث اجبار به مسیحی شدن بود، افراد رو به زور مسیحی می کردن. مثلا هر جا مثلا پاپ لئوی چهارم خطاب به لشکر فرانسه درباره ضرورت مبارزه با ارتداد، هر کس که دست از مسیحیت برداره، میگه بدون هیچ ترس و وحشتی با دشمنان این ایمان مقدس و مرتدان پیرو و ادیان دیگر با تمام توان بجنگید. بعدم میگه چنین شخصی از پاداش آسمانی برخوردار است.
عجب.
بله. خب این در کتاب اخلاق جنگ که خب توسط خود مؤلفین مسیحی نوشته شده این مطلب اومده. یعنی پاپ ها دقیقاً برای مبارزه با ارتداد این روش رو در پیش گرفته بودن. هر جا ترس از تعلیم شرک و نفاق و کفر بوده این روش رو در پیش گرفتن. جنگ برای مسیحی سازی، مثلا آگوستین در نامه به بونیفاس میگه که در واقع بهتر از مردم به سوی پرستش خداوند راهنمایی شوند. بعد میگه که نه اینکه از ترس عذاب و درد و رنج بدان سروی آورن، اما گفتم از ترس درد و رنج و عذاب نباشه، اما این بدان معنا نیست که چون شیوه نخست مردان بهتری پدید می آورد کسانی را که تسلیم راه درست نمیشن به کلی فراموش کنیم. اونایی که تسلیم نمیشن چیکار کنیم؟ در خیلی از موارد بهتر است مردم ابتدا با ترس، با درد و رنج به این راه کشانده شوند تا اینکه بعدها تحت تاثیر آموزش و تعلیم قرار گیرند. یعنی نظر آگوستین هم همینه. خب پاپ اینوسنت چهارم در احکام پاپی میگه افراد کافر و بیدین را نباید به پذیرش ایمان مسیحی واداشت. چنین تغییر مذهبی باید از طریق لطف خدا حاصل شود. خب میگه نباید وادار کنی، اما معهازا پاپ میتواند به افراد بیدین دستور دهد مبلغان انجیل را به سرزمین های حوزه قضایی خود راه دهند. یعنی دستور بده به افراد بیدین که این مبلغ مسیحی باید بیاد اونجا، حق نداری جلوش رو بگیری. یعنی به زور باید وارد بشه.
نقض حرف قبلیه.
حالا نه، قابل جمعه. یعنی میخواد بگه حسل اولی بر اینه، ولی قرار نیست همیشه این کار رو بکنیم. منظور اینه.
آره.
مخالفت آنان با وعظ و تبلیغ مبلغان مسیحی گناه است و باید مجازات شوند. باز در همون کتاب اخلاق جنگ خود نویسندگان مسیحی این عبارت پاپ رو آوردن. بعد ایشون در ادامهش میگه همین دلایل برای کسانی که میخواهن قانون محمد را تبلیغ کنن صدق نمی کنن. اما مبلغین اسلام حق ندارن به زور مبلغین ایشو جایی بفرستن، زیرا حکم ما و آنها در این مسئله یکی نیست، چون آنها در اشتباه هستن و ما بر حقیم. پاپ میگه، پاپ این ادعا رو، پاپ اینوسنت چهارم ادعا میکنه ما بر حقیم، اونا بر باطل هست مسلمونا. این نگاهی بود که کلیسا داشت. یعنی وقتی که کلیسا قدرت داشت این نگاهو داشت. بعد رسید به اواسط قرن 20 دیدن نمیشه، آمدن در مصوبات شورای واتیکانی دوم این مسئله رو گنجوندن، گفتن نجات الهی برای پیروان سایر ادیان هم وجود دارد، مسلمان ها، هندوها، بقیه هم قابل هدایت هم. حتی آمدن قوم یهود از قتل حضرت عیسی تبرئه کردن، گفتن ما تا به حال قوم یهود رو لعنت میکردیم، تمام یهودی ها رو لعنت میکردیم. هنوز البته تو بعضی کلیساها هست این لعنت نامه
یهود،
ولی تو مصوبه اینو برداشتن. بعد تو احکام پاپی داره، توی اون مصوبات داره، این به خاطر اغراض سیاسی نیست. یعنی میخواد دفع دخل مقدر کنه، بگه این که ما گفتیم دیگه از یه بعد یهودی ها رو بد نگید، فقط یه عده ای از یهودی ها رو ما قاتل حضرت عیسی میدونیم، نه همه رو. میگه فکر نکنی به قاتل اغراض سیاسیه، ولی ما معتقدیم اغراض سیاسی در خیلی متاسفانه.
بله.
خب آمدن یهود، تمام یهود رو تبرئه کردن از قتل حضرت عیسی. گفتن بعضی از یهود آمدن گفتن نجات برای پیروان سایر ادیان هم هست، چون بقیه هم در جستجوی اراده الهی هن. و به تعبیر آقای کارل راهنر، یه متکلم مسیحیه، میگه که اینا مسیحیان ناشناسن. یعنی توی مسلمان، اون هندو، اون زرتشت، اینا مسیحیان ناشناسن، اینا هم دنبال اراده خدای ما عیسی مسیح هن، ولی خب نمیفهمن. حالا بالاخره یه جایی یه کاری میشه دیگه. آمدن نمیخوام بگن اهل نجاتن ها، من کاتکیسم رسمی کاتولیک آورده بودم عباراتشو بخونن، مبنی بر این که کسی که غسل تعمید نکنه اهل نجات نیست،
جهنمیه،
الا یه موارد شاذی. دقت کردید؟ اما دیگه فرصت نشد. میخوام بگم که آمدن با این قضیه پیروان ادیان رو یه جوری جذب کنن، بگن نگاه کنید شما محل نجاتید، شما مگر بیاین سمت ما، شما هم دنبال همون پیام مایید. با این حرف خواستن این قضیه رو تعدیل کنن. اما متاسفانه یعنی شورای واتیکانی دوم این قدم رو برداشت، اما همه هنوز متاثر نشدن ازش. لذا متاسفانه میبینیم اسقف اعظم استانبول، دقت کردید؟ آقای اسقف اعظم استانبول آقای بارتلموس، اگه درست گفته باشم اسمشونو، ایشون تو قضیه پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا اشکال کرد، به اتحادیه اروپا اشکال کرد، به عنوان اسقف اعظم استانبول آمد گفت که پیوستن مذاهب غیر مسیحی به اتحادیه اروپا باعث میشه مسلمان ها با مسیحیان از امکانات مساوی برخوردار باشن و این درست نیست. نباید اجازه بدیم مسلمان ها مثل ما مسیحی ها از امکاناتی که در اروپا هست
بهره مند.
با این بیانش با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا
مخالفه.
میخوام بگم بالاخره این فراز و نشیب ها رو داشته، ولی متاسفانه همونطوری که عرض کردیم متن کتاب مقدس
تحریف شد
در این قضیه است. حالا من این عبارت هم بود میخواستم بخونم، دیگه فرصت نیست، فقط یک عبارت بخونم داره که در سفر تثنیه باب 7 داره که خدا میفرماید وقتی خداوند آنها را به شما تسلیم کرد، دشمنان رو اسم میاره، آنها را مغلوب نمایید، باید همه آنها را بکشید، با آنها معاهده ای نبندید و به آنها رحم
نکنید.
این دیدگاه ها در کتاب مقدس بوده، در سیره انبیای مسیحیت تحریف شده، نه مسیحیت حقیقی بوده. زمانهای بعدم کلیسا خواست اینو تعدیل کنه، حالا تا یه حدودی موفق بود، تا یه حدودی موفق نبود، البته تا حدودی هم که موفق بود به قول به نظر ما حوض میگن استخر خالی بودا،
بله،
و به خاطر این بود که دیگه کلیسا قدرت نداشت، ولی قرون وسطا نشون داد که اگر حکومت دست کلیسا بیفته همین عبارات کتاب مقدس و ظاهرن متاسفانه ایمان. ملاک قرار میده.
خیلی متشکرم، انشالله که موفق باشید. از شما حاجی رضایی بسیار سپاسگزارم، از شما بینندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که با برنامه ناگفته های ادیان همراه بودین. انشالله به شرط حیات شنبه هفته آینده هم در خدمتتون خواهیم بود و ادامه این بحث رو پیگیری خواهیم کرد. به اتفاق حضرت حجت الاسلام علیهم جای رضوی از حضور شما بینندگان محترم خداحافظی میکنم و آرزوی ساعات و لحظاتی پر از رزق و برکت و سلامت بذارم برای یکایک شما. شبتون بخیر و خدا نگهدار شما.